رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامدادی شما بخیر. شنوندگان سحرخیز رادیوی آزادی، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز دوشنبه 20 ایونی سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه 6 بامداد. در ابتدای برنامه سرخطی خبرها. پیمانی ناتو اعتراف کرد که در یک حمله هوایی در لیبیا غیر نظامیان کشته شدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید با طالبان مذاکرات اولیه ادامه دارد. فرستاده خاص ناتو برای آسیای مرکزی به تاجیکستان سفر میکند. در عراق کاخهای باشکوه صدام حسین را به نمایشگاه ها تبدیل میدهند. تفصیل خبرها. پیمان ناتو اعتراف کرد که بر اثر حمله هوایی نیروهایش در شهر طرابلس پایتخت لیبیا احتمالاً غیر نظامیان کشته شدند. در بیانیه رسمی پیمان نظامی آمده است به احتمال غالب یکی از موشک‌ها از هدف خود خطا خورده و باعث مرگ چند نفر غیر نظامی شده است. دولت لیبیا صبح دیروز گفت بر اثر حمله هوایی ناتو به یک محل مسکونی 9 نفر کشته شدند. عبدالاتی الوبیدی وزیر امور خارجه لیبیا گفت در انفجار از جمله 2 کودک هم کشته شدند و 18 تن دیگر زخم برداشتند. این زمان شورشیان لیبیا گفتند ضمن حمله نیروهای طرفدار قذافی به شهر محاصره شده میسراته 9 نفر کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت وزارت امور خارجه کشورش و چند مملکت دیگر با طالبان در افغانستان تماس‌های اولیه براه انداختند. رابرت گیتس به تلویزیون CNN گفت این تماس‌ها در حال حاضر در مرحله بسیار ابتدایی قرار دارند. او تاکید کرد بسیار مهم است تا اول مشخص شود که چه کسی به نمایندگی از طالبان سخن می‌گوید، قبل از آن که با گروه‌های تماس گرفته شود که خود را نماینده مولا عمر رهبری طالبان معرفی می‌کنند. حامد کرزی رئیس جمهور آمریکا هم دیروز گفت آمریکا به خاطر پایان رئیس جمهوری افغانستان دیروز گفت آمریکا هم به خاطر پایان دادن به جنگ تقریبا 10 ساله در افغانستان با طالبان مذاکره میکند.
مذاکرات صلح با طالب ها آغاز شده و ان شاء الله درست پیش بره و همچنین قوات های خارجی به خصوص آمریکا این مذاکره را خودشان پیش میبره.
جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دولت تاجیکستان میگوید جیمز اپاتورای فرستاده خاص ناتو برای قفقاز و آسیای مرکزی میانه های این هفته وارد تاجیکستان می شود. وزارت امور خارجه در تارنامه خود خبر داده است که جیمز اپاتورای روزهای 22 و 23 ایون در دوشنبه خواهد بود. انتظار می رود فرستاده ناتو با مقامات تاجیکستان و از در افغانستان و مساعدت برای استقرار صلح در آن کشور را بررسی کند. تاجیکستان در امر تامین نیروهای خارجی در افغانستان با مهمات به پیمان اتلانتیک شمالی کمک می کند. دولت های کشورهای جهان در رابطه با مرگ یلنا بونر، یک حامی شناخته حقوق انسان از روسیه، واکنش کردند که او در سن 88 سالگی در شهر بوستون آمریکا درگذشت. در واکنش به مرگ او که در زمان شوروی رنج زیاد کشیده است، وزارت امور خارجه آمریکا گفت یلنا بونر ندای فوق‌العاده در میان حامیان حقوق بشر در شوروی سابق و روسیه بود. خوسه مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپا گفت از شنیدن خبر مرگ یلنا بونر نهایت غمگین شده است. یلنا بونر به طبق وصیتش در آرامگاه واستریکوفسکی شهر مسکو در پهلوی پدر و مادرش و همسرش اندری ساخروف برنده جایزه صلح نوبل به خاک سپرده می‌شود. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. وزیران مالی کشورهای حوزه پول واحد یورو در یک همایش در لوکسمبورگ مسئله کمک مالی به یونان درمانده در مشکلات مالی را بررسی میکنند. مسئله اختصاصی بخش دوم 110 میلیارد یورو به یونان در این نشست بررسی میشود و قرار است برنامه اختصاصی 12 میلیارد یورو برای یونان را تصویب کنند. عین زمان جورج پاپاندریو نخست وزیر یونان دیروز هشدار داد که اگر ملت کشورش اصلاحات اقتصادی از جمله بالا بردن مالیات، کاهش امتیازهای دولتی و برنامه خصوصی گردانی را نپذیرد، یونان با پیامدهای فلوکت باره روبرو خواهد شد. و انتظار می رود امروز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دایر به تحولات و تظاهرات ضد دولتی که 4 ماه از سوریه را فرا گرفته است سخنرانی کند. در این باره خبرگزاری رسمی سنای سوریه خبر داده و از این بیشتر دیگر چیزی نگفته است. و دولت عراق میگوید چندی از کاخهای مجلل صدام حسین رئیس جمهور پیشین را به مهمانسرا و آثارخانه و نمایشگاه ها تبدیل خواهد داد. عبدالزهرا طالخانی وزیر جهانگردی و آثار عتیقه عراق به بخش عراقی رادیو آزادی گفت حکومت به زودی 9 کاخ صدام حسین را از دست نیروهای آمریکایی به اختیار خود میگیرد و آنها را تنها برای هدفهای فرهنگی و جهانگردی استفاده خواهد کرد. از جمله یکی از کاخها که رو به سمت رود دجله دارد آسایشگاه میشود و 2 کاخ دیگری او در شهر بغداد و بایگانی ملی و آثارخانه دستهای ملی تبدیل خواهند شد. شنونده عزیز و گرامی، یک منبع دیگری فراوان از خبر و گزارش و عکس و ویدیو در اینترنت داریم که پیدا کردنش هم بسیار آسان است. از طریق تلفنی همراه خود سر بزنید به اینترنت و سپس به نشانی azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت هم در شهر دوشنبه 6:05 دقیقه شد. آفتاب هم پرده تاریکی را پاره کرد و امروز وادی های تاجیکستان را می تسپاند. حرارت در وادی از جمله شهر دوشنبه از 33 تا به 36 درجه می رسد و در جنوب کشور از جمله در شهر قرغان‌تپه و کلاب هوا تا 38 درجه گرم می شود. خوجند تا 34 درجه می تسپاند ولی در خروخ حرارت تا 17 درجه خواهد رسید. خوب شنونده ارجمند، با بهانه سرکشیدن خورشید وضعی هوا در تاجیکستان را هم گفتیم و حالا عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر در برنامه با هم می شنویم. تلاش دیگر تاجیکستان جهت جلب حمایت جامعه بین الملل برای بنیاد نیروگاه روغن. مذاکرات اولیه امریکا با طالبان در افغانستان نتیجه خواهد داد و یا نه؟ یکی از حامیان حقوق شناخته انسان از روسیه که برای تاجیکان نیز صدا بلند کرده است درگذشت و پژوهش نو در باره طالبی عاملی، پایه‌گذاری سبک زیبا و دشوار پسندی بی‌دل. شروع میکنیم از تاجیکستان. هفته گذشته لشکری دیپلمات‌ها از کشورهای گوناگون به تاجیکستان سفر کردند و یکی از موضوع اصلی بحث آنها با مقامات کشور طرح نیروگاه عظیم برقی آبی روغن بود که حکومت آن را مسئله مرگ و زندگی برای تاجیکستان خوانده است. گروه وکیلان آلمانی در تاجیکستان هفته گذشته نظری دولت را درباره طرح شنیدند و آخر هفته لیانل لیوک رهبر گروه گیاپلیتیک آب در مجمع ملی فرانسه نیز به دوشنبه آمد و به گفته های مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله امام علی رحمان گوش داد که چرا روغن برای کشور مهم است و چرا ازبکستان دست و پا میزند تا برای بنیاد آن مخالفت کند. همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد میگوید پذیرایی لشکری دیپلمات های اروپایی در دوشنبه سعی تاجیکستان برای جلب حمایت و هم اعتماد سازی آن با همسایه و دیگر کشورها بوده است.
مقامات تاجیکستان در جلسه های بین المللی و منطقوی همیشه تاکید بر آن میکنند که طرحهای انرژی این کشور بر زیان کشورهای همسایه تمام نمی شوند. اخیرا این نکته را امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات با میسیه گیوپولیتیک آبی اسمبلی ملی فرانسه با رهبری لیونل لیوک در دوشنبه نیز ذکر کرد. اعتماد بخشی های حکومت تاجیکستان به حد رسید که سالهای اخیر در امریکا و اروپا برخی دایره ها روی راست از موقع این کشور در بحث استفاده آب آسیای مرکزی به خصوص ساختمان نیروگاه روغن پشتیبانی میکنند. اینجا سوال پیدا میشود که این دلپوری ها با چه اساس ناک کرده میشوند و دوشنبه به چه دلایل تکیه میکند. یرش پولادوف مدیر کل پژوهشگاه وزارت آب و آبیاری تاجیکستان میگوید قبل از همه تاجیکستان موقع شفاف دارد، چیزی را پنهان نمیکند و با نیت نیک بالا بردن اقتصاد و سطح زندگی مردم کشور و منطقه طرح را شروع کرده است.
ذخیره آب تاجیکستان که 64 فیصد ذخیره آب آسیای مرکزی در جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابد، این چیز مهم است و در این شرایط امروزه تحلیل ذخیره آب این برای همه ساحه‌های گوناگون اقتصادیات نه تنها جمهوری تاجیکستان بلکه در آسیای مرکزی یک مسئله مهم امروزه میباشد.
در حال حاضر اکثر نیروگاه های تاجیکستان روی رودخانه وخش ساخته شدند و می شوند. از جمله نیروگاه روغن. مقامات تاجیکستان در پاسخ به دعواهای تحت نظارت افتادن ذخیره های آب در پی ساخته شدن این نیروگاه می گویند نیروگاه روغن را که 13 کیلومتر کوبی گنجایش دارد از حساب سهم یا کوات خود در آب منطقه پر می کنند. این کشور سالانه حق دارد که 12.2 کیلومتر کوبی آب را استفاده برد، اما هر سال 2-2.5 کیلومتر آن از خود نمی شود و برای پر کردن آبانبار روغن سالانه 1 کیلومتر کوبی محض از همین سهم گرفته خواهد شد. مقامات تاجیکستان بر افزایش بیمیلان اهالی در منطقه و افزودن استعمال آب تاکید کرده همزمان کاهش ذخیره ها را مثال می آورند. حامد جان عارفوف کارشناس در امور انرژی و دبیر کمیته ملی تاجیکستان در کمیسی بین المللی سربندهای بزرگ می گوید
آقای
عارفوف میگوید اگر ما خواهیم که کمبود آب در منطقه را جلوگیری کنیم، اقدام اول باید ساختمان نیروگاه راغون باشد. سالهای 92 متخصصان شوروی در تاشکند به چنین خلاصه آمده بودند. محض همانها حساب کتاب کرده بودند که سربند راغون هم از لحاظ اکولوژی، آبیاری و اقتصادی تنها در سطح 335 متر مفید بوده میتواند. کمبود برق و آب در تاجیکستان و منطقه را هم محض نیروگاه راغون حل میکند. با این وجود از کشورهای منطقه از جمله ازبکستان به اعتماد بخشی های تاجیکستان اعتبار نمیدهند و هنوز در میان کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی دلایل این کشور نادیده گرفته میشوند. سعیم الدین دوستوف کارشناس در امور سیاسی با اشاره به سیاست و گیوپولیتیک گره خوردن این موضوع میگوید یگانه کاری که دوشنبه تا به امروز نتوانسته است کند ایجاد مکانیزم اعتماد است.
خیلی از مردمان در اینجا، گروه از مردمان در اینجا، کارشناسان منطقه‌ای، سازمانهای بین المللی البته با این حکومت اعتماد ندارند، زیرا کرده و گفته های این حکومت در خیلی از جبهه ها تا درجه گوناگون و فرق کننده است.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند با وجود آوردن اعتماد در میان رقیبان ساختمان نیروگاه راغون که نکته اصلی بحث های آب منطقه است، کاری ساده نیست. به قول آنها ازبکستان مستقیم و روسیه غیر مستقیم جهت جلوگیری و یا به نفع خود حل کردن این طرح آن گونه فشارهای اقتصادی را طی سالهای اخیر وارد کردند که الکی صدها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان خسارات وارد شده رشدش را کند کردند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش برای اعتمادسازی جهت بنیادی نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان و در واقع آرامی در افغانستان جنگ زده همسایه با تاجیکستان است برای بنیادی نیروگاه راغون بسیار مهم خوانده می شود، زیرا دولتی تاجیکستان در سیمای آن کشور و همسایه آن پاکستان دو خریدار خوبی نیروی برق را میبیند. یک گزارش داریم دایر به شبه های استقرار صلح در افغانستان که بعد از یک آگهی کوتاه پخش می شود.
سر نغز بود ما دامو مقبول
بسیار جاوز هم دوست بالغرم ببینیم یعنی که دلی آدم شکر میکنه که با یکان تغییر رو یفتر
بود که هم ما برابر بود
ما استقلال داریم ما شهروند تاجیکستان هستیم.
عضمان بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده.
آزادی تی جی
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه تایید کرد که مقامات کشورش به خاطر خاتمه دادن به جنگ در افغانستان با طالبان وارد مذاکرات اولیه شدند، اما گفت و در چند ماه آینده از این مذاکرات پیشرفتی چندانی را انتظار ندارد. بیشتر از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه اعلام کرد که مذاکرات با طالبان آغاز شده است و آن را آمریکایی‌ها پیش می‌برند.
این سال مذاکرات صلح با طالب‌ها به دیگر همتنهای ما نمایش قانون اساسی افغانستان، ترقی افغانستان و آزادی ملت افغانستان، دموکراسی افغانستان و افتخارات ملت آوردی کشور قبول کنند با رای مذاکره آغاز شده و انشاءالله درست پیش بره و همچنین قوتهای خارجی و خصوص امریکا این مذاکره را خودشون پیش می‌برند.
رابرت گیتس با تلویزیونی CNN گفت مذاکرات با شرکت چند کشور دیگر در مرحله بسیار ابتدایی قرار دارد و تاکید کرد بسیار مهم است تا اول مشخص شود که چی کسی با نمایندگی از طالبان سخن میگوید قبل از آن که با گروه های تماس گرفته شود که خود را نماینده ملا عمر رهبری طالبان معرفی میکنند. وزیر دفاع آمریکا افزود به اندیشه شخصی او مذاکرات با طالبان تا زمستان امسال پیشرفت چشمگیر نخواهد داشت. طالبان که بعد از حمله های تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا در سال 2001 در عملیات به رهبری آمریکا در افغانستان سرنگون شدند تا کنون هر گونه مذاکرات با نیروهای خارجی و دولت افغانستان را رد کردند. با وجود آن که دیپلمات‌ها و مقامات رسمی دایر به مذاکرات اولیه با طالبان سخن میگویند، اما تلاش‌های آنها افزایش توجه به راه‌های حل سیاسی جنگ در افغانستان را نمایان‌تر می‌کند و این تلاش‌ها هم در حال است که بر اساس جدول زمانی حاضره نیروهای خارجی باید افغانستان را سال 2014 ترک کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ماه دکبر سال 2009 برای مقابله با طالبان به افغانستان 3000 نیروی اضافه فرستاد و وعده داد که از ماه ایول همین سال نیروهای آمریکا با به ترک افغانستان شروع خواهند کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که ماموریتش آخری همین ماه به پایان میرسد از اخراج باشتاب نیروها از افغانستان هشدار داده بود، ولی گفت خونسا کردن طالبان در تکیگاه‌هایشان قندهار و همچنین ولایت هلمند به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امکان می‌دهد دایر به خروج بخشی از نیروها تصمیم بگیرد. اما گفت رابرت گیتس با وجود کاهش نیروها در افغانستان تعداد قابل ملاحظه سربازان آمریکایی در آنجا خواهند ماند. آمریکا در افغانستان فعلا 100 هزار سرباز دارد و با گذشت یک ده ساله از جنگ در افغانستان مخالفت مردم ایالات متحده به آن جنگ بیشتر شده است و گذشته از این قتل اسامه بن لادن در ماه می در پاکستان دعوت‌های داخلی برای اخراج نیروهای آمریکا از افغانستان را بیشتر کرد. رابرت گیتس گفت می‌داند که آمریکایی‌ها از جنگ خسته شدند، ولی به گفته او کشورش باید تا چند وقت دیگر نقش کلیدی‌اش را نگه دارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
روسی 18 یون یلنا بونر یکی از حامیان شناخته حقوق انسان از روسیه در سن 88 سالگی در شهر باستانی آمریکا درگذشت، ولی او بر طبق وصیتش در آرامگاه وسترکوفسکی شهر مسکو در پهلوی پدر و مادرش و همسرش اندری ساخاروف برنده جایزه صلح نوبل به خاک سپرده می شود. در واکنش به مرگ یلنا بونر که در زمان شوروی رنج زیاد کشیده است، وزارت امور خارجه آمریکا گفت یلنا بونر ندای فوق‌العاده در میان حامیان حقوق بشر در شوروی سابق و روسیه بود. خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت از شنیدن خبری مرگ یلنا بونر نهایت غمگین شده است. همکارم رحمت کریمی دولت دایر به فعالیت برجسته این حامی حقوق گزارش می دهد.
یلنا گریگوریونا که پدرش آن وقت کارمند مسئول حزب کمونیست اتحاد شوروی در سالهای رپرسیای استالینی حکم قتل گرفته است و سپس مادرش نیز در محبس استالینی فوتیده است، یکی از حامیان سرشناس حقوق انسان بود. وی بارها برای آنهایی که حقوقشان در تاجیکستان نیز نقض شده بود صدا بلند کرده است. بار نخست سال 1970 بونر در اظهارات مشترک با شوهرش اندری ساخاروف از برادران نظرو ها که کگبی شوروی آنها را با گوش کردن رادیوهای خارجی و انتشار اندیشه‌های زیدی شوروی عیبدار میکرد، حمایت و آزادی آنها را طلب کرد. اظهارات او آن وقت در رسانه های غرب سر و صدا به میان آورده بود. در سالهای جنگ داخلی 1992 و 97 تاجیکستان بونر بارها از مقامات روسیه خواست ژورنالیستان محبوس میربابا میرحیموف، احمدشاه کامیلوف، خورشید نظروف و خیرالدین قاسموف را از محبس رها کنند. یک اظهارات دیگری او به وضع پناهندگان تاجیک در افغانستان ربط میگیرد. وی بمباران شدن اردوگاه پناهندگان تاجیک در شمال افغانستان کاری حربیان روسیه نامیده، از سازمانهای بین المللی تحقیق این حمله ها را که بر اثر آنها زنان و کودکان کشته شدند طلب نموده بود. در این بیانیه ها و هم در نشست های خبری یلنا گریگوریونا محض روسیه را سببگر نقض حقوق انسان در تاجیکستان مینامید و از سران مسکو میخواست حکومتی را که به مردم خیش ارج نمیگذارد پشتیبانی نکنند. سالهای اخیر او اینچنین از حقوق مهاجران در روسیه صدا بلند کرده بود. یلنا بونر عضو کمیسیون حقوق بشر در نزد پرزیدنت روسیه بود، اما سال 1994 به دلیل مخالفتش با جنگ چچنستان از این شورا خارج شد. سالهای اخیر فعالیت او اساسا با معرکه و محفل‌های بنیاد ساخاروف و پرورش فعالان جوان حقوق بشر محدود شده بود. ماه دکبر سال 2010 وقتی که چین جایزه صلح نوبل به لیو سیابا فعال حقوق بشری کشورش را بایکوت کرد، یلنا بونر با بخش روسیه رادیوی آزادی چنین گفته بود:
Россия не удивила. Россия делает глупости регулярно. Меня огорчил Китай, потому что...
خانم بونر میگوید روسیه مرا در تعجب نگذاشت، زیرا روسیه منتظم کارهای ابلهانه میکند. مرا چین متاسف ساخت، چون که گویا این کشوری رشد یابنده است، ولی از سوی دیگر چنین کار عاقبت خوب ندارد، برای آنکه رشد اقتصاد بدون تغییرات سیاسی نمیتواند موجود باشد. اگر رقابت دو خط به هم مقابل دوام کند، در آن صورت سیاست کهنه پیروز میشود. این است ترس من.
تو بدید ستاره پلیتیک.
یلینا بونر 15 فوریه سال 1923 در خانواده کارمندان حزبی شوروی در جمهوری ترکمنستان به دنیا آمده است. در سال 37 پدر و مادرش بر اثر تعقیبات استالینی سرکوب شدند. یلینا در 18 سالگی به جبهه جنگ جهانی دوم رفته به حیث خواهر شفقت خدمت نموده است. یلینا بونر در سال 1965 به عضویت حزب کمونیستی پذیرفته شد که بعداً این اقدام خود را جدی ترین اشتباهش در زندگی عنوان کرد. او سال 1972 از عضویت حزب کمونیست خارج شد و به صورت فعال به حفظ حقوق انسان مشغول گشت. یلینا بونر سال 1972 با اکادمیک اندری ساخاروف ازدواج کرد. در این میان در سال 1984 با اتهام تهمت به عنوان حکومت شوروی از سوی دادگاه شهر گورکی محکوم شد. او سال 1986 بعد از دعوت رهبری وقت شوروی میخائیل گورباچوف همراه ساخاروف از گورکی به مسکو برگشت. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رحمت کریمی دولت در باره در گذشت یلینا بونر یک حامی حقوقی شناخته انسان است روسیه و تلاشای او برای شنیدنی دادی مردمی رنج کشیده گزارش میداد و ضمناً یلینا بونر همچنین در پی اعتراضهای زیاد به نقض حقوقی مردمان قفقازی در روسیه خود را نماینده ملت قفقازی نیز اعلام کرده بود و دهم مارس سال 2010 نخستین امضا را در مراجعه مخالفان روسیه زیر عنوان پوتین باید برود گذاشته بود. شنونده ارجمند رادیو آزادی رو میشنوید و بعد از یک آگهی برنامه را با صحبت از تاجیکستان ادامه میدهیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
بله، شما هم هنری نهفته خود را نشان دهید یا مقاله نویسید یا عکسی جالبی داشته باشید با سامانه رادیو آزادی آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی بفرستید تا دیگران هم از هنری شما آگاه شوند. نورعلی نورزاد استاد بخش ادبیات دانشگاه خوجند در باره شاعری جوانمرگ طالب آمولی که عنوان ملک و شعرای در باره جهانگیر در هند را داشت پژوهش انجام داده است. اگرچه در تاجیکستان عبدالقادر بیدل و از سبک دشوار پسند ولی زیبای او را می دانند، اما شاید اکثریت از آن آگاهی ندارند که طالب آمولی اساسگذاری سبک است که بعداً سبک بیدل عنوان گرفت. همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب با نورعلی نورزاد گفتگو انجام داد و نخست از او در باره زندگی طالب آمولی پرسید.
طالب آمولی زمانی که در گذشت بیدل 8 ساله بود. یک شاعری هست که در 48 سالگی درگذشت، اما نابسته به جوانی به مقام ملک شعرای دربار جهانگیر در هند مشرف گردیده بود و بعضی عامل های بودند که بر اثر آنها این شاعر ناشناخته ماند هم در خود ایران و هم در تاجیکستان. نابسته از این که در تاجیکستان یک منتخب اشعار طالب آمولی در آستانه استقلالیت پنش رسید، اما کارهای در شناخت شعر طالب آمولی هنوز در پیش است.
بله، و نورعلی تحت چی عامل ناشناختمان طالب آمولی که قبل از بیدل بوده است؟
بله، در محور بررسی های مقاله من همین چیز بود. عامل اول به نظر من این بود که این شاعر از سرزمین ایران هجرت کرد در هند و بیشتری میراث طالب آمولی و بیشتری تألیفاتی که در هند ایجاد شدند و نه در ایران و نه در تاجیکستان یعنی امکان دسترسی به آثار وی نبود. و عامل دیگر شاید به علت اون بود که وی در مقام ملک شعرا قرار داشت و بیشتر در اشعار طالب آمولی یک نوع روحیت مثلا آزاد اندیشی یا روحیت رندانه میگن در موجود است و بعضی ها شخصیت طالب آمولی را همین گونه منظور کردند که گویا یک شخصیت مثلا عیاش است یا چیز دیگر. عامل هایی که در ادبیات شناسی این عامل ها را به عنوان حکم یا چیز دیگر قبول کردن جایز نیست.
آقای نورزاد، امروز توجه از چیست به اشعار طالب آمولی و به بیدل، یعنی به سبک بیدلی امروز در عصر 21؟
اصلا بحث در این است که شعری سبک هندی که سرچشمه در مکتب وقوع دارد بیشتر اون گرایش های واقعی یا واقعیت گرایی که در این شعر هست باعث شد که محبوبیت این شعر هم در زمان خودش و هم امروز نفوذ پیدا کند. فقط مثلا شعری صایب تبریزی که از سرآمدان این سبک است میگن شعری کوچه بازاری یعنی تمام واقعیت های زندگی هست و مردم هم وقتی اونو میخونن تا زمان این سب اصلا غزل یک رسالت تفسیر و بررسی مسائل عاشقانه رو در برداشت، یعنی هم عشق زمینی و هم عشق بلینی و گاه گاه در حافظ و در مثلا در سعدی ما بیشتر متوجه میشیم که عنصرهای حکمت عملی و اخلاقی و غزل را یافتن یا در حافظ گاه اجتماع گرایی، اما در همین ویژگی در شعر سبک هندی خیلی گسترده پیدا شد، یعنی غزل از اون قالب های معمولی خود بیرون اومد و هم غزل فلسفی پیدا شد، هم غزل اجتماعی، یعنی غزل حتی سیاسی، همه مفهوم ها در قالب غزل گنجیدن که یعنی انسانی که انسان اجتماعی، انسان امروز هم یا انسان گذشته هم همه در این غزل در شعر سبک هندی تمام نیازهای خودش بیرون از مثلا نیازهای روحانی مربوط به احساسات یا مثلا احساسات عاشقانه مادر زادان تمام نیازهای خودش پیدا کرد. یعنی دیگر ویژگی که در شعر سبک هندی است، شعر مفهوم شعر از حالت شعر احساس به شعر تفکر گذشت، یعنی در اینجا همین ویژگی های خیلی زیادی هست که بعد مثلا در یک شعر بدیل هست میگه که بدیل امروز در مسلمانان همه چیز هست لیک ایمان نیست، یعنی یک حالتی که خیلی نقطه های وابسته به زمان نهایه میتونه تفسیر یا میگه که نفس هر دم ز قصر عمر کشته میکند بدیل پی تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید، یا ببینید طالب عاملی میگه که اون به سخن که سخن آفرین بود می است، اون به نوا که نوا آفرین بود نه است. اصلا ببینید بیشتر در حالتی که می می نوشند از نگاه واقعی بعد نوشون میگن اما با دیگر چیز نمیگن، یعنی میگن اندیشه های وینا در شعر طالب خیلی زیاد است، مثلا من به می ناب زستن نتوانم به باده کشید باری تن نتوانم، من بنده اون دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم، شاید همین چیزا باعث شدن که تو اندازه ناشناخته موند. دیگه وقتی که من بدیل رو اشعار هر دوی شعر قیاس کردم دیدم که خیلی ردیف های نادری که در شعر بدیل هست منشأ یا سرچشمه در شعر طالب دارن و حضرت بدیل هم در مقدمه محیط اعظم در شماره چند تن از شاعران مثل سلیمی تهرانی نامی مثلا طالب عمر رو بردن که یک همچون بنگون یک شاعر خیلی مقتدر و همین شوکت بخارایی شاعری معروفه که یعنی یک بنیادگذار شعری سبک هندی در ماورانهر هست، من خیلی از محبت در چند مورد از طالب عمر یاد میکنم و امروز این بینید واقعیت که هنر هنری اصیل همیشه شناخته خواهد شد.
و با این گفتگوی نورعلی نورزاد استاد دانشگاه خوجند درباره شاعر طالب عمر بخش اولی مجله بامدادی به پایان رسید. حالا یک ترانه داریم، سپس برنامه صدای هموطن است، بعد از آن سیمای هفته با رادیو آزادی بمانید.
باشم تنها و تنها برای تو بمانم کنار شب ها، بردی دل من بناز گل من جانم فدایت میدانی، ماه من تو ای چشم جادو آه میمیرم برایت میدانی تنها برای تو بمانم کنار شبها، شب سر نمیشم توی فردای دل من، به تو شب سر نمیشم توی فردای دل من. میخوام که با تو باشم تنها و تنها، کنار شب ها بردی دل من، بناز گل من، جانم فدایت میدانی.
رادیوی